بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اما عدم و کفایتهی علی فرض اعتبار اصابت نوره یازه، یک تقریری از سیره شد و عرض کردیم سیره رفتار عمل و نمیشه با امضای اون سیره سیره های موجود رو که در زمان شارع نبوده شرعیت داد، صرف سیره، چون سیره محدود است به اون رفتارهایی که در زمان شارع بوده. بعضی ها اومدن یه تبیین دومی انجام دادن، گفتن ما به سیره کار نداریم، ما به ارتکاز کار داریم، هر سیره‌ای پشتوانه‌ای داره، یعنی هر عملی ذهنیتی داره، اون ذهنیته رو کار داریم. یه وقت میگیم شارع سیره رو امضا کرد، یه وقت میگیم نه، سکوت شارع هم برای سیره امضاست، هم پشتوانه سیره، اون ارتکازش امضاست. ارتکاز یعنی ذهنیت افراد نسبت به اون رفتار. خب رابطهشون رابطه تساوی نیست همیشه. ممکنه ذهنیت افراد گسترده باشه، موسع باشه، عمل طبق شرایط زیگ باشه. مثلا من هاز ملکه در ذهن این یک گستردگی داره، اما ممکنه در شرایط قبلی در زمانهای پیامبر و ائمه معصومین یک حالت محدودی داشت. انسان هازه طبق دست شیازت میکرد، هازه طبق اون تجهیزات ابتدایی دستساز حیازت میکرد، اما الان حیازتش با صنعت، حیازتش با تکنولوژی، حیازتش با جهازهای پیچیده صنعتی فرق میکنه، عیب نداره، در سیره فرق میکنه، در اون رفتار فرق میکنه، اون منهاز ملکه فرق نمیکنه. خب طبق این بیان می گفتن ارتکازات حجت اگر شارع سکوت کنه، رد نکنه. البته یک مبنای کلامی هم این داره ها، یعنی آیا شارع، امام معصوم، پیامبر وظیفه داره اون تا به عمل نرسیده، تا به رفتار نرسیده ذهن انسانها رو هم هدایت کنه؟ یعنی یه وقت میگیم امام، پیامبر آسیب‌های جامعه رو، مشکلات رفتاری جامعه رو باید تصحیح کنه، این مبنای نسته، نه عمه، باید اون ارتکازات جامعه رو هم تصحیح کنه. این رفتار منفی از اون ارتکاز منفی اومده، غیر از اینکه اینو نباید امضا کنه اون هم نباید امضا کنه. پس در برعکسش هم وقتی سیره امضا شد با سکوت، اون ارتکازش هم امضا شد با سکوت. این آیا وظیفه شارع من حیث و شارع اینم هست؟ باید اینو مفروغ عنه بگیریم در این استدلال که بگیم باره این وظیفه هم داره.
این وقتی عمل هست حتما ارتکاز هم هست؟
نه، وقتی سکوت میکنه به ارتکاز هم حتما سکوت کرده. ما ممکنه بیاییم بگیم که چون اون ارتکاز محدود بوده، در اون محدود مصداق ها شارع قبول داشت، ولی خود ارتکاز رو به اون وسعت قبول نداره. یعنی از سکوت فقط اون سیره رو، شما سیره های موجود رو امضاش رو میتونی از شارع بگیری، نه اونایی که هنوز به زبان نیاورده مردم، به زبان یعنی اینجا یعنی رفتار نشده. اونی که در ذهنه تا رفتار نشده شارع هیچ وظیفه‌ای به اون نداره. روشن چرز میکنم. بگیم این اشاره وظیفه داره. پس سکوت و شاره هم امضاء لحاظ سیره، هم امضاء لارتکاز،
بیان
اوناست. این ما میخواستیم اینو توضیح بدیم. مؤلف اومد گفت چه آقا اینم اگر درست باشه در اون ارتکازهایی درسته چه الان چه یک سیره ایجاد میشه مصداق حقیقی اون ارتکاز میشه. یعنی قبلا یه مصداقهایی داشت، اینم مصداق حقیقی اونه. اما اگر مصداق حکمی باشه، مصداق اعتباری باشه، نه. یعنی اینجا پس سه تا مصداق ممکنه برای ارتکاز پیدا بشه. یک، دقت کنید به این حرف، تبیین میکنم درس از دیروز. یه وقت ما یک کلی داریم، بعضی از این مصادیق این کلی اون زمان بوده، بعضش هم الان ایجاد شده، ولیکن مصداق حقیقی اونه. حیازت اون زمان با دست بوده، الان هم با تور مثلا برقیه، تور پیچیده صنعتی، ولیکن حیازته، فرق نکرده. این مصداق حقیقی است برای اون عنوان کلی. یه وقت نیه. دو، مصداق اعتباری است. یعنی ما به عنوان اوغلا میگیم اینم موضوعاً موضوع رو وسعت میدیم، اینم جویا مثل اون هاست. مصداق اعتباری بهش میگن، اعتبار میبخشیم بهش، اینم از موضوع ملحق بشه از جهت موضوعی به اونها. قبلا میگفتیم تحذیر، یعنی بیای مرزبندی کنی، الان میگیم نه، با نور هم شما نشون بدی، روشنایی هر مقدار نور نشون بدی، اینم یه نوع مرزبندیه. این خوب واقعا مصداق واقعی تحذیر نیست، لاچن ممکنه اوغلا بیان به ضرورت بگن آقا اینم راحته دیگه. چجور من دستی پول میدادم بهت، دقت کنید، دستی پول میدادم، الان کارت به کارت میکنم، اینم همونه دیگه، پول دادن دیگه. در هر حال اونجا هم مرز روشن، مرز رو من سرحدشو برای شما جدا میکنم، روشن میکنم. اما مصداق اعتباریست، اوغلا به خاطر راحتی اینم جز مصداق تحجیر قرار دادن. این دو. یه وقت نه، اصلا کاری اوغلا کاری به مصداق ندارن، الهاق حکمی میکنن، بیان همون حکمی که برای اون مصداق گفته ایم، اینجا هم همون حکم رو جاری میکنیم. در حقیقت یه مصداق جداییست مستقلن، اما بهش میگن الهاق حکمی. اکرم العلماء، خب اکرام فقط برای عالم نیست، چه تقوا هم یه فضیلته، پس به متقی هم اکرام کن، متقی هم داخل عالم قرار بده. یه دقت کنید، یه وقت عبارت من طوریه انگار من متقی رو عالم میدونم، اعتبارم میگم المتقی عالمون، اینو میگن ادخال موضوعی. یه وقت نه، میگم اون حکم عالم به متقی هم سرایت بده، اینو میگن الحاق حکمی. البته مؤلف میخواد بگه چه الحاق موضوعی هم اگر اعتباری باشه روحش برمیگرده به الحاق حکمی. اگر اعتباری، یه وقت موضوع مصداق واقعی میشه، اون نه دیگه مشخصه، اما اگر بیاییم اعتبار ببخشیم، میگه اعتبار بخشیدن یعنی حکمو مترتب کن، چون من تچفین رو چه نمیتونم عوض کنم، در تچفین مصداق عوض نمیشه، اونی که من اوغلا حق دارم عوض کنم حکمه. حکم میتونن اوغلا یا شاره، فرق نمیکنه، اوغلا و شاره در این قسمت مساویان، چون شاره هم خالق نیست، دقت کنید، ما حیث شارع بودنش، اوغلا هم تچفین رو نمیتونه عوض کنه، پس اینا میان الحاق حکمی میکنن. میگه در این گونه جاها که الحاق حکمیه، نمیشه نتیجه گرفت. سکوت در مقابل سیرهای جدید که الحاق حکمی شدند برای اونها هم امضاست، چون اونها اصلا یه حکم جدیدی هست، مستحدث هست. ما میخواستیم بگیم قبلا در ارتکاز بوده، نه اینا رو نمیتونیم احراز کنیم قبلا در ارتکاز بوده.
لا پس از این سرس قسم سوم سکوت اشاره حکم امضا رو نه
قسم دوم و سوم اعتباری هم گفتیم که در حکم چیه؟ الحاق موضوعیه دیگه. در بعد اعتباری هم حکمیه دستن. روشن شد؟ و اما عدم و کفایتی، اما این چه کفایت نمی کنه علا فرض اعتبار اصابت نور حیازتن. این اعتباریه، یعنی میخواییم این مصداق رو مصداق اعتباری قرار بدیم. قسم سوم میشه دیگه در تقسیم من، یا دوم میشه؟
نه دومی.
سومی.
قسم سوم
الحاق حکم. آره دومی میشه. اما این چه کفایت نمی کنه مملکیت، این کفایت مملکیته، چه بیاییم بگیم این مملک شد، ملچاور شد، علا فرض بر فرضی که ببینید سه سطر قبل بحث الحاق حکمی بود، یعنی اون صورت سوم بود. این چه الان شروع میکنیم صورت دومه. اما عدم کفایت مملکیت بر فرض که ما اصابت و نور رو به عنوان حیازت اعتبار کنیم، اصابت و نور تکوینن حیازت نیست، اما ما اعتبارا اینو حیازت بدانیم. هر کجایی نور اصابت کرد تا به شرط بگیم این حیازتون، به فرض اینو اعتبار کنیم. فمن جهت ان روح الاعتبار المذکور، از این جهت چه روح اعتبار مذکور، اعتبار یه وقت ما شاعریم در عالم شعر و خیال زندگی میکنیم، میگیم آقا اینم یه مصداق دیگه، نه، این اريد للاعتبار ان يكون مفيدا و اوغلائيا، اگر اراده بشه چه این اعتبار فایده داشته باشه و اوغلائي باشه. میگه در این فرض یه وقت شاعرم تخیلات زندگی میکنم، نه میخوام اعتبار اوغلائی بکنم. میگه اگر اعتبار اوغلائی بکنم روح اعتبار به حکم برمیگرده، میخوام یعنی احکامی بر او بار کنم. این ان روح الاعتبار هو نفس و طریقت توصف نور، روح اعتبار این هسته همون توسعه در حکمه، همون روش. یه وقت سریع هم میگم اون حکمو به اینجا ملحق میکنم، یه وقت نه با ادخال موضوعی. در علم اصول خوندید حکومت ادخال حکمی است به لسان ادخال موضوعی، یعنی حقیقت حکومت. یا شارع میاد میگه چه التواف و سلاتون، نمیخواد در تکوین اثر بگذارد، در تکوین طواف هیچ وقت نماز نمیشه. بله از باب شارع باشه، از باب خالق باشه، ممکنه طواف رو مثلا خالق بچه چه من هر وقت شما طواف انجام بدی من اون رو در عالم تکوین تبدیل میکنم به نماز، مثلا دیگه من خالق هر چیزم دیگه. اون باشه از جهت خالق بودنشه، اما از جهت شارع بودن گفته التواف و صلاتون. این التواف و صلاتون یعنی در حکم نمازه، یعنی وضو بگیر برای طواف، یعنی حجاب داشته باش برای طواف. اگر خانومی چجور در برای نماز حجاب دارن، برای طواف هم باید حجاب داشته باش. این از صلات و طوافون ظاهرش لسانش ادخال موضوعیه، اما روحش ادخال حکمیه. اینجا هم میگه اعتبار معناش اینه، یعنی اوغلا گفتن اصابتون نور حیازتون، یعنی در حکم حیازتون.
یعنی
چی تقسیم دوم میشه؟
ولی انگار برایش تقسیم سوم
میخواد بجیسی تقسیم دوم برمیگرده به تقسیم سوم دیگه. یعنی میخواد بجیسی چه ادخال موضوعی بکنی چه ادخال حکمی، هر دوی اینها چون در فضای شرعه به معنای ادخال حکمیه. روشنه؟ اصلا من یه چیزی دیگه بگم، اصول عملی هم همینه. شارع وقتی میگه تو وقتی قبلن حالت سابقیت طاهرون ابقاء ماکان بکن، یعنی الانم انت طاهرون. انت طاهرون یعنی چه؟ من شک میکردم الان طهارت دارم وضوع دارم یا نه. میگه انت علا وضوعه، یعنی چند تلا وضوعه؟ بله؟ حکمن و الا شارع نمیتونه تکفیر رو دوز کنه. ممکنه من الان وضوع نداشته باشم، میگه نه در وضودار چیکار میکنه؟ اون کار رو انجام بده. اصلا دخالت شارع در تکفیر نیست، دخالت شارع در چیه؟ در تشریعه، عالم اعتباره. احسن دارم. حقیقت اعتبارم به ترتب حکم بر و اعتبار چهازا، اعتبار اون چهاز، اعتباری چنین، این چنین اعتبار بکنیم، یعنی حکم جدید للعقلا. این یه حکم جدیدیست برای عقلا، چون دیگه الحاق حکمی میشه روحش، دیگه نمیتونی بگی مصداق واقعی حیازت بود. حکم جدید للعقلا لم یکن کامنن فی الارتقاض السابق، این در ارتکاز سابق نبود، کامل یعنی نهاد دینه نشده بود، قرار نگرفته بود. خب اما اذا اردنا ان نفترض فرضا لا واقعیا و نقول، میگه ما یه فرضی در نظر میگیریم، فرض البته واقعی نیست، این فرض صرف فرضه. اگر اینطوری بود بله به حالت اول برمیگشت. ما بیاییم بگیم چه تمام عقلا فیلسوفن، دقت کنید دیگه، برای حیازت وقتی در ذهنشون در اندیشهشون میخوان تصور کنن به شکل ارتکاز باشه، اهم از حیازت اعتباری و حیازت حقیقی تصور میکنن از اول، اهم تصور میکنن. الانم که هر مصداقی بیاد، خب مصداق واقعی اون تصور حیازتی میشه. این در بین عقلا یه فرضه، واقعیت نداره چه بیاییم بگیم عقلا همشون فیلسوفی نگاه میکنن به مسائل، به آینده هم اعتبار رو خیلی افراد متوجه نیستن معناش چیه، چه برسه چه در تصورشون ارتکازشون یک مفهومی رو اهم از اعتبار و حقیقت تصور کنن. میگن اما اذا این یه من اگر بودم این اما نمی نوشتم، میگفتم نعم
استدراج،
یعنی استدراج باید باشه، یعنی این گونه با بود بله ما اینو قبول میکردیم. اما اذا اردنا ان نفترض فرضاً لا واقع، فرضی بکنیم که واقعی هم نیست البته، و نقول این گونه بگوییم موضوع الممالکیه، موضوع ممالکیتی که کان حکمن ارتکازی یعنی اندل اگلا، چه حکم ارتکازیست نزد اگلا که هرچس حیازت کنه مالک میشه، این موضوع لا ینحصر به حیازت الحقیقیه، منحصر به حیازت حقیقی نیست، یعنی در ارتکاز ها در عمل نه. ذهن عقلا خیلی عمیق بودن، بل موضوعه یشمل الحیازات الاعتباری لکل زمان، موضوع ارتکاز شامل میشد ارتکازات حیازت های اعتباری هر زمان رو هم به حسب آن زمان. میگه بله این صورت اجر بود، این اصابت النورم مصداق واقعی اون ارتکاز بود. ففی هذه الصوره اصابت النور للاجسام لغرض حیازتها، در این صورت این تابش نور، اصابت نور برای اجسام با نیت حیازت، این هم یوجد و مستاگن حقیقی هن. این هم مستاق حقیقی ایزاد میکرد برای موضوع حکم ارتکازی قبلی، چون ما حکم ارتکازی رو عمیق در نظر گرفتیم، گسترده در نظر گرفتیم. بله این فرض باشه، لأن هذا الفرض یعود الى القسم الاول. اما این صرف چیه؟ فرضاً لا واقعیاً. ما به همین خاطر عبارتی که در کتاب است اینطوریه، یا احراز نمیشه یا نیست. این فرض هم در نظر گرفته، به همین خاطر میگیم خب این احتمال است، ممکنه، اما احتماله. شما یقینا نمیتونید بگید واقعا در ارتکاز اوگلا این بوده. فاذا اتضحت النکته، وقتی نکته روشن شد، نقول حول مسئلتنا، برگردیم به مسئله ما. در مسئله ما هم همینو میگیم، الملکیه و الذمه او ای معاملت یراد و اثباتها بالارتکاز کلها من قبیل الحکم. ملکیت، ذمه، یعنی میگیم این مالش میشه، وقتی میخره مالش میشه، میفروشه اون یکی رو تملیک میکنه. ذمه، بدهکار شدن، یا هر معامله‌ای که میخوایم اثبات کنیم اون معامله رو با ارتکاز نه با سیره، کلها من قبیل الحکم، همه اینا از قبیل حکمه، بلکه حکم وضعیه. موضوعشون چیه؟ میگه موضوع این حکم، موضوع این حکم یکی اشخاص حقیقی هن، یکی هم بعض اشخاص الاعتباری هن. بیشتر از این نمیدانیم در ارتکاز اوگلا اون زمان بوده. دقت کنید، اینا میخوان موضوع رو به جنجی در ارتکاز اوگلا، موضوع اگه موضوع این است. ملکیت، الان موضوع ملکیت چیه؟ موضوع ملکیت مؤسسات مالی هم هست، شرکت ها هم هستن، اونها مالک میشن. میگه نه، تو اینها حکمن، موضوعشون در ارتکاز اوگلا اون زمان محدود بوده. بل موضوعها الذي كان موجودا في عصر المعصوم، این عبارتون عن الشخص الطبيعي و بعض الاشخاص الاعتباري، اینا بودن. یعنی یا باید بگیم اصحاب پیامبر، اصحاب ائمه خیلی عمیق بودن، ذهنشون فیلسوف بودن، همشون موضوعات به شکل گسترده در ذهنشون بود. یه نکته ای هست در رابطه با مرحوم علامه، میفرماین علامه بزرگتر از المیزانه، میگن هر چی بود در ذهنش همه رو در المیزان هنوز تجیز نشده، جاری نشده. این یه نکته است. بله، با اینچ خیلی عمیق، یعنی همه نکات نوشته نشده در المیزان، اینو بعضی از بزرگان میفرمان. در هر حال بگیم اصحاب معصومین هم همین بودن، همه شد ارتکازاشون خیلی وسیع بوده. اما امثال شرکت قانونی و جمعیت یا مؤسسه التي لم تكن مذعوله في شكل شخص اعتباري، اون مؤسساتی که اصلا جعل نشده بود به شکل شخص اعتباری، یعنی اینها اون موقع اصلا بز... آقای من یه نکته بگم، شاید 200 سال قبل اصلا به مردم میگفتی تصویری میتونی صحبت کنی؟ بله؟ من میگفتن این سحره، یعنی چه تصویری صحبت میکنی؟ یعنی صحبت کردن هم برایشون چیز نبود، چه جور صوت مثلا از هزاران کیلومتر میرسه. اینجا هم اینا که اصلا لم تکن فی شکل شخص، در شکل شخص اعتباری نبود، لأنها لم تخطر فی اذهان ذلک العصر، اصلا خطور نکرده بود. فاعتبارها فی العصر الحاضر، اعتبار این نمونه ها در این عصر، درست ما اینا را اعتبار کردیم و به عنوان مملکیت در نظر گرفتیم، گفتیم اینا هم ملکیت میاره، اینا هم ذمه دار میشن، اینا هم معامله کنن، معامله هاشون صحیح میشه، صحت معاملات، ذمه دار شدنشون، ملکیت دار شدنشون، اینها حقیقتش برمیگرده به اعتبار جدید، چون اون موقع نبود، سیره چه نبود، حتی در ارتکازم نبود. یک چیزی بود، شاید اینم بهش میگن ارتکاز تقدیری. اگر تو فرض کنیم، اگر توضیح میدادیم شاید میفهمیدن. ارتکاز نبود ها، آره دیگه، اون دیگه اون حجت نیست. ارتکاز تقدیری حجت. ما ارتکاز بالفعل رو قبول داریم، میگیم سیره و ارتکاز. ارتکاز هم تو ذهنشون فعلیت یافته باشد، ولی مسلم این ارتکازات نبود، اصلا به ذهنشون نمیومد که زندگی این گونه پیچیده خواهد شد، چی نام خواهند. فاعتبارها فی العصر الحاضر یعود الى توسع الجدید فی دائره الحكم والارتداد. یک توسعه جدید است در دائره حکم. دقت کنید، حکمن ما ملحق میکنیم، به اونها ملکیت میدیم، به اونها هم ذمه میدیم، به اونها هم اون معاملاتشو صحت میدیم. پس توسع در حکمه و حتی توسع در ارتکازه. هم در حکم توسع هست، هم در ارتکاز. سیره که مسلم نبوده، این ارتکاز رو ما وسعت میدیم. اینجا یه نکته جامعه شناسی هم هست، شاید بحث بشه، خوبه. اونم اینه که ذهن افراد در جامعه رفته رفته ممکنه شکوفا بشه، رفته رفته ممکنه از حالت قبض بنبسط بشه و حرفا رو یه مقدار همون مطلب رو بسیط منبسطتر یعنی مبسوطتر بفهمه. آره دیگه، تحقیق البیان المزبور. اینا این اشکال بود. میگه حاضر بیان صحیح فی الجمله، این فی الجمله صحیحه. چرا فی الجمله صحیحه؟ یعنی ما به کلیت جامعه میتونیم اینو بگیم صحیحه. ممکنه بعضی افراد نابغه باشن، بعضی افراد آینده نگر باشن، ارتکاز، ولی اون ارتکاز جامعه نیست. ولا یمکن، در هر حال لا یمکن احراز و وجود الارتکاز المدعا. ممکن نیست ما احراز کنیم اون ارتکازی که ادعا میشه وجودش رو در امثال شرکت های مسامحه و بانک ها و نظائر اونا. شرکت های مسامحه یعنی شرکت های سهامدار. میدونید که ما چند نوع شرکت داریم؟ من یه وقتی تحقیقم کردم یه مقدارشو. شرکت های سهامدار، ببینید، یه وقت ما مشاعن شریکی، این سهامدار نیست. دقت کنید به توضیح من. ما این مغازه خریدیم، سه نفری، سلسلس مال خودمونه، این سهامدار نیستیم، این مشاعن مالکیم. فردا هم میتونیم تقسیم کنیم. یه وقت نه، ما یه مؤسسه زدیم، هر کدام یک سوم سهامه، تمام املاک مال مؤسسه است. من فقط میتونم سهممو بفروشم، نمیتونم تقسیم کنم. اصلا اینها اموال و املاک و ساختمان و اینا همش مال مؤسسه است. شخص اعتباری معناش اینها، اون مشا شخص حقیقیه، فقط به شکل مشا مالکیم، ماها مالکیم. اینجا ما مالک نیستیم. چی مالکه؟ مؤسسه، اون شرکت. ما چی هستیم؟ ما سهامدار اون شرکت. سهاممون میتونیم بفروشیم، اما نمیتونیم بگیم که آقا یک سوم شرکت رو به من بده. این حق رو نداریم. مگر شرکت منحل بشه، بعد هر کسی رو فروشی. بازم منحل شد، شرکت رو باید اموالش رو بفروشن، بعد چیکار کنن؟ سهم هر کدام رو بدن. بعد از منحل شدن، تا شرکت شرکته، اون اموال مال اوست. اینو میگن سهامدار. این سهامدار خودش چند نوع هست. بعضی وقتا همه اینها ضامن هم هستن. یعنی اگر این شرکت یک ورشکست بشه، بدهکار بشه، فقط منحصر نیست به اون اموال شرکت، این سهامدارها هم اموال شخصیشونو باید بدن. پس ضامن شدن برای مؤسسه. دقت کنید، هم سهامدارن هم ضامن مؤسسن. بعضی وقتا اینطور نیست. اکثرا شرکت های چلام می سازن شرکت های هستن که به مقدار اموال مؤسسه ضمانت هست، یعنی خود مؤسسه ضامنه، افراد حقیقی نه. اگر یه روزی مؤسسه ورشکست شد نمیتونه، مدیر عامل نمیدن، مدیر عامل خونش سر جاشه، هر چه این شرکت داره این چی میشه مصادره میشه، نه املال. اینم صورت دوم. پس یک صورت همشون ضامن، یک صورت نه فقط شرکت، یک صورت هم مختلطه، بهش میگن سهامدار مختلط. دو سه نفر بعضی وقتا در بعضی شرکت های حساس چه ریسکش زیاده، وقتی ثبت میری ثبت کنه میگه باید دو نفرم ضامن بشه از سهامدارها. مثلا اونی که مثلا 40% سهم داره 50% سهم داره میگه اون چون حق اختیار مسئولیتش زیاده باید اون ضامنم بشه. اگر یه روزی شرکت ورشکست بشه اون یکی ها ضامن نیستن، این ولی ضامنه. غیر از اموال مؤسسه اموال شخصی او هم ممکنه مصادره بشه. این یک نوع شرکت هایی هستن که اون موقع اصلا به ذهن نمی اومد. اون موقع مردم جمع می شدن شریکی معامله می کردن، مشا ذهنشون بود، شخص اعتباری ذهنشون نبود. الان خب او یه بحث دیگری است. میخواییم بریم این شخص اعتباری مالک میشه یا نه ملکیت. ما فعلا اون بحثای چیز ملکیت رو میخواییم بریم. الان شخص اعتباری چه خونه میخره، خونه رو مالک میشه. ما میخواستیم بریم چه این مالک شدنش رو شارع رسمیت داده. از چه راهی میخواستیم بگیم؟ از راه ارتکاز. میگیم نه اینو نمیتونی بگیم، این مالک شدن این مؤسسه از راه ارتکاز رو نمیتونی بگی. یعنی از راه اوفو بالعقود میتونی بگی. چجور ملکیت رو پذیرو؟
ملکیت و ذمه موضوع ها
موضوعش چیه؟
موضوعش بوده در زمان
میدم. موضوعش کدام ها بودن؟
میگه
ادامه شو بخون.
میگه بعضی اشخاص اعتباری در ادامهش میگه دیگه، اما امثال شرکت قانونی و جمعیت
اینها موضوعشون نبود اون موقع، یعنی اصلا به ذهن اون افراد نمی اومد چه این تابجیم ارتکاز. الانم بعض حقوقدان ها این اقسام شرکت ها رو با هم خلط می کنن، چه برسه اون زمان. لذالج فل اشکال ازن هو ان هذا البيان اخص من المدعى. اشکال رو اینطوری بکنیم، ما یه مقدار این بیان رو عوض کردیم. اینها میگفتن، دقت کنید به همین فعل جمله رو الان معنا میکنه ها، میگه شما میگفتید که اشکال شما این بود که ارتکاز اون زمان نبود نسبت به این اشخاص اعتباری. ما اشکال رو اینطوری تصحیح میکنیم، برای همه اشخاص اعتباری ارتکاز نبود. ممکنه مثلا بگیم خانه ایتام ارتکاز بود اون موقع، یعنی یک مؤسسه جمع دو سه نفر جمع می شدن یتیم ها رو نجه می داشتن، ممکنه اینها رو ادعا کنیم که اینم ممکنه. اما برای همه اشخاص اعتباری اون موقع ارتکاز بوده نه. پس لذالک به خاطر این نکته آن بله من یه مقدار یک صد چیز کردن. ولیکن لا یستبعد، بعید نیست وجود هازن نوع من الارتکاز لدل اوگلافی امثال جمعیات خیریه و خانه های ایتام دور جمع داره و شرکات تأمین، شرکت های تأمین، تأمین یعنی شرکت بیمه. میدونی شرکت بیمه چجور بود؟ زمان ذریره بود دیگه موقع فکر می اومده گفته هر فردی میتونه ضامن خطاهای دیگری بشه، اگر او مثلا قتل غیر عمدی انجام داد من دیهشو بدم. اینو میگن اصطلاحا زمان ذریره، یک قراردادی بود. بله برده نبود، اون اتق زمان اتقه، این زمان ذریره عامه، یعنی فردی قرارداد ببنده با فرد دیگری. الان ما بله من در البته در قتل عمد چه قصاص و حدود، نه در حدود و قصاص نمیشه قرارداد بست، در پوله مالی. بله خب پس ما اشکال رو یه مقدار عوض میکنیم، لذلك به خاطر این نکته فل اشکال زن هو ان هذا البيان اخص من المدعى. این بیانش منظور از این بیان یعنی بیاییم از راه ارتکاز مصادیق اشخاص اعتباری رو اثبات کنیم، این بیان اخص از مدعا است، چون همه اشخاص اعتباری از راه ارتکاز قابل اثبات نیست، فقط اون اشخاص اعتباری قابل اثبات هست یک رجهایی از اون در اون زمان بوده باشد. ولا یثبت شرعیت جمیع الاشخاص الاعتباریین الجدد، نمیتونه اثبات کنه مشروعیت تمام اشخاص اعتباری جدید را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.